بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاص صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت و کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج عزت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری آستان شریفش، شهادت در راهش برای همه ما خانواده هامون ذریه‌مون تا قیامت انشالله روزی بشه، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. موضوع بحث ما در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز و این 3 روز گذشته تا امروز که روز آخره، صدیقه طاهره سلام الله علیها و جنگ روایت ها بود. یه مقدمه مختصر چند بندی تقدیم میکنم تا بحث رو عرض کنم. یه بحث بسیار دامنه داریه که من بنزه 4 جلسه ازش سعی کردم گزینش کنم. وقتی میگیم جنگ روایت ها، اینجا لزومن اینکه حتما جنگ بین احادیث باشه نیست، گرچه میتونه باشه. منظور از روایت اینجا رو در واقع ما این تعریف رو بر روایت درست نکردیم، خواستیم امانت داری کنیم. کسانی که در رشته‌های علوم اجتماعی ذیل جامعه شناسی علوم ارتباطات تحصیل کردن میدونن اونجا این بحث جنگ روایت‌ها مطرحه، کتاب داره است. اونجا اونها از جهت رسانه‌ای محل بحثشون هست فقط. این بحث هم جهت اعتقادی داره، هم جهت اجتماعی و سیاسی داره، هم عملی. از کجا، از چه تجربه ای این رو به دست آوردن؟ از مطالعه تاریخ این رو به دست آوردن، نه لزوماً تاریخ اسلام. این که مثلا فرض بفرمایید هیتلر و آلمان نازی چه نگاهی به جنگ جهانی دوم داشتن و اون سه کشور مقابلشون چه جنگ، همون جنگ روایت هاست. تعریفشون اینه: مجموعه معانی، مفاهیم، توصیفات، توضیحات، اسناد، مدارک، تصاویر، اخبار، احادیث، آیات، هرچی تو هر موضوعی که یه تصویر کلی میسازه راجبه یه رخداد، به اون مجموعه همه اینا میگن روایت. همونطور که شما یه پازلی رو دیده باشید که برای بچه ها میخرن، قطعه های کوچک کوچک زیادی داره که هر یک کدومشون یه روایتگری داره دیگه، نسبت به تصویر کلی یه روایتی داره، مجموعهش با هم یه روایت واحد میسازه. هر جا منافع و مزار نسبت به آدم و توش باشه، طبیعتا این تصاویر با هم مختلف خواهد شد، میشه جنگ. و چون ما میخواییم عرض کنیم که جنگ معمولی تو ذهن من و شما اون جنگ سختیه که کشتار داره، در حالی که جنگ معمولی اینه، چون همه باهاش درگیرن، همه که درگیر جنگ سخت نیستن، از مثاله کوچیک تا بزرگ سعی کردیم به فراخور عرض کنیم. مثلا فرض کنید مشاورا اینا رو زیاد دیدن و خدای نکرده اونا که تو زندگیاشون عزیزانشون گاهی دوچار شدن که مثلا دختر و پسری جوان بعد از ازدواج اختلافشون شد، دیشب دعواشون شده، خدای نکرد. خانومه وقتی بیاد تعریف کنه، مجموع آنچه بیان میکنه یه روایت از حادثه دیشبه که 100% یا 90% معارض و مخالف اون چیزیست که آقای تعریف. ما هم که نبودیم واقعه رو ببینیم، دعوا رو ببینیم، ما این و روایت این دو. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم جنگ روایت ها اینقدر ما نزدیکه. دو تا همکار سر یه مسئله شراکتی چیزی اختلافشون میشه، پیش یه داوری میرن، هر کدوم تعریف میکنن 100% پیروزن. طرفدارای دو تیم فوتبال وقتی بازی شده سر اینکه داور خریده، خورده، برده چی، روایاتشون با هم کاملا معارضه. از این کوچیکا بگیرید تا مثلا سر مسائل بزرگ بین المللی و منطقه‌ای یا مباحث اعتقادی، این جنگه هست. یعنی تعارض و تضاد 100% بر سر یه رخدادی که معمولا کسی اونجا حاضر نبوده از اینا. کما که تو موضوع بحث ما که تا چند دقیقه دیگه بهش برمیگردیم، مباحث تاریخ اسلام و عقاید ما شیعیانه که هیچ کدوم ما نبودیم ببینیم. ماییم و اون روایت. این قسمت اول. هر روز تکرار کردیم که جنگ روایت ها مزایایی یا خطراتی بگید داره نسبت به جنگ اصلی. اون هم اینه که محدودیت زمانی، مکانی، نیروی انسانی نداره، صلح نداره، شروع بشه تمام نمیشه الا اینکه اصل مسئله تمام بشه. تا وقتی اصل مسئله تمام نشه اهمیتش از بین نره، اون منفعت یا اون ضرر از بین نره موضوعاً، این دعواه هست. تا وقتی اهمیت داره، و طبیعتاً حضرت زهرا امیرالمومنین سید الشهدا علیهم السلام اینا هیچ وقت اهمیتشون از بین نمیره تا قیام امام زمان. پس این جنگ تا زمان امام زمان صلوات الله علیه هست. عرض کردیم پیش از اینکه جنگ اصلی بخواد رخ بده باید این جنگ روایت ها بیاد تا افکار عمومی رو بسیج کنه برای نبرد. مثال سید الشهدا و چند تا مثال دیگه عرض کردیم قبل از کربلا او رو تخریب کردن تا بتونن مردم بیارن پای کار. ابعادی از مسئله رو عرض کردیم. یه گوشه دیگه بحث اینه که یکی از اهمیت‌های مهم، نکات مهم جنگ روایت ها اینه که حتی ممکنه یه چیزی اصلی نداشته باشه، هیچ ریشه ای نداشته باشه، ولی به وسیله روایت اون موضوع وهمی موهومی که هیچی نیست کن نبوده میشه هزار سال سرش جنگید. هزار سال. حالا چند تا مثال میزنم اینجا لاجرم باید یه مثال روزم بزنم، ولی سعی میکنم خیلی انصاف و رعایت کنم در بیان که یه وقت ذهن عزیزی به سمت این طرف یا اون طرف نره چون بهتر از این مثال پیدا نکرد. و بعدم باز یه مسئله اصلی تاریخ اسلامی رو زمینه میکنم، اونو توضیح مفصل میده. چرا میخوام عرض کنم؟ برای این که ببینید چقدر این مسئله به ما نزدیکه. یه وقتی آقا یه جنگی صورت میگیره، کربلا اتفاق میفته، بعدش درگیریایی میشه. دو تا نکته است اینجا. تو جنگ اصلی شما دو تا جبهه میبینید دارن با هم میجنگن. ولو اگه تو جنگ ایران و عراق 34 تا کشور به صدام کمک میکردن و، ولی تو جنگ دو گروهن بالاخره. 34 که چی 134 تا کشور هم بودن، یه گروه اونا بودن، یه گروه اینا بودن، با هم می‌جنگیدن. ولی اینجا جبهه اینطوری نیست، چند وجهیه. مثلا ببینین سید الشهدا صلوات الله علیه برای امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت اسلامی و چه و چه و چه هیهات من نزله قیام کرده. این یه تصویر. یه گروه که با این می‌جنگن، دیروز یادتون باشه مثال این که چرا روایت دوم از فدک تو بخاری برای همین عرض کردم، برای افکار عمومی مختلف روایت مختلف میسازن، تو جبهه های مختلف میجنگن، چون میدونن همه ممکنه جذب اون یکی اولیه نشه. مثلا یه عده میان میگن آقا حسین ابن علی علیه السلام خطای محاسباتی کرد. این حتی تو شیعه هم بوده کسی که این حرفو زده متأسف. خطای محاسباتی کرد، خیلی گیج باشه میگه که بله مثلا کوفیا گول مالیدن، کمتر گیج باشه، میگه خطا محاسباتی کرد و اشتباه محاسباتی و اجتهادی و خطای در صحنه در تشخیص و بعد حضرت اونجایی رفت که نباید میرفت و این یه دونه، یعنی این روایت با اون روایت قبلی در نبرد، ولی فقط این نیست. یه روایت دیگه میگه اصلا فرار کرد، خواست در بره، گیر آوردن کشتنش. این با قبلی فرق نیست که خطای محاسباتی نیست، اینم با اون اولیه در نبرده ولی توی جبهه دیگه. یکی دیگه میگه آقا همش سر یه زن زیبای بین امام حسین و یزید اختلاف بوده، اونم نبرده با اون اولیه است. دقت میکنی؟ یعنی اولا جنگ روایت ها خطرش یا مزیتش در قدرتش اینه که برخلاف جنگ سخت چند وجهیه، همزمان توی یه جبهه دو جا با هم نمی جنگه، یا میبینی یه جا باید با شیش جا به جنگه. مسئله خیلی متنوع و پیچیده است. وقتی یه چیزی پیچیده است خب آدم دقتش باید یعنی افزایش پیدا کنه طبیعتا. غیر از این که عرض کردم اصلا ممکنه مثل موضوع همین آخریش که گفتم زن زیبا اصلا همچین چیزی وجود خارجی هم نداشته باشه. مثال مسئله هولوکاست رو ببینید، من واردش نمیخوام بشم چون میخوام مثال تاریخی متوضیح بدم که به مباحث اسلامی ربط داره. یه ادعاییه که آلمانی ها یهودی ها رو سوزوندن، از اینا صابون گلنار درست کردن. حالا این مسئله اصلا واقع شده یا نشده یه بحثه، ولی اگه واقع شده بود انقدر زور داشت نیازی نیست واقع شده باشه. تو جنگ روایت ها او رو واقع شده حساب میکنه، انقدر روش کار میکنه که الان 80 سال سرش داره تو دنیا. نمیگم همه عالم، بالاخره جنگ روایت ها یه عده مخالفن، ولی بالاخره یه عده کشور رو خودش همراه کرده، بیش از 1000 ساعت فیلم ساخته، با هم درگیره. اصلا نیاز نیست باشه، چند نبوده این کار میکنه. دیدید در شبکه های مجازی توی این کانال ها اگه تشریف برده باشید، شما وقتی وارد میشید به ترتیب آخرین پیام و پست مطلب ها رو میبینید، درست؟ اگه یه کانالی مثلا 500 تا 100 تا 50 تا در روز پست بذاره، خب مطلب 4 روز پیشش گم میشه. و تو جنگ روایت های چیزی گم بشه باختی دیگه. اینجا شلیکش از جهت چیه؟ فضایی که رو روح و روان آدم ها ایجاد میکنه. پس این باید چی باشه؟ اینجا برمیدارن یه چیزی مثل پین یا سنجاق درست میکنن که این یه خبر رو من میخوام اکیون اول اینو ببینه، یعنی میخواد این روایت بالا باقی. الان تو موضوع هولوکاست این کار کردن، تو فضای افکار عمومی عالم پین کردن، اینو نمیذاره از شور بیفته. دقت میکنی؟ و اصلا ممکنه چیزی هم نباشه. حالا یه مثال بزنم ببینید، یه بزرگواری که در کشور ما به نظر من باید تندیسش رو تو این موضوع بسازن، اینجام قصدم لزوماً تخریب نیست، جنگ روایت ها همیشه که منفی نیست، حضرت زهرا هم ما عرض میکنیم تو این جنگ روایت ها حضور داشته، نیت مهمه و غرض. یه بزرگواری که به نظر من هرچی گشتم میخواستم این تیکه از بحث رو توضیح بدم، دیدم بهتر از این نمیتونم مثالی پیدا کنم که بحث جا بیفته، این کارو کرده. برای اینکه جا بیفته یه 3-4 دقیقه با من باشید، نظر خودم هم عرض نمی کنم. یه موضوعی هست، یه کارگروهی هست که کشور ما درباره اون یه 1-2 سالی درگیر بود، FATF، با ملحقات و گروه ها و اون 41 فلان و اینا. بنده به صورت شخصی چند تا کارشناس خبره تراز اول تصمیم ساز این موضوع رو دعوت کردم، متن فارسی و انگلیسی رو با دقت خوندم برای خودم، با یکی از ریاست های قوای امروز کشور که موافقشم بودن جلسه گذاشتم، با مخالفینشم همینطور. شخصا این پاکتم خرج کردم من که اینم چیه واقعا مسئله، نمیخوام هم نظرم رو بگم الان، خوب دقت کنیم. سعی میکنم بی‌طرفانه بگم که این قسمت جنگ روایت‌هاش جا بیفت. دو تا نظر تو این هست تو کشور، چون مسئله مهمی بوده. یه نظر میگه که آقا ما برای این که بالاخره سلطه دشمن خوب نیست، ولی برای این که بتونیم زندگی کنیم این آب باریکه باشه، ارتباط محدود بانکیمون حفظ بشه، بتونیم تجارتمون به صفر نرسه، تجارت خارجیمون منزوی نشیم و امثال اینا، باید این رو بالاخره اجازه ندیم که کار بسته بشه و کار ما متوقف بشه. طرفدارشن، طرفدار اونا میدونن خیلی چیز خوبی نیست، میگن مجبوریم الان. یه گروه هم هستن میگن آقا این کار اگر بکنیم وضع از این بدتر میشه، تحریم ها نقطه زنی میشه. عرض کنم خدمت شما که اطلاعاتمون بیرون درد پیدا میکنه، خطر امنیت ملی داره و چه و چه و چه. حالا هر کسی هم که اهل مطالعه و پژوهش و بررسی به یکی این دوتا میرسه، یا موافق میشه یا مخالف میشه. این کی به وجود اومد؟ خوب دقت کنید تا ببینید هنر جنگ روایت‌ها یعنی چه. این یه اولش خب یه سری چیزا امضا شد و بعد مجلس با خبر شد و سر و صدا شد، دولت یه لایحه داد به مجلس این رو بیاریم، مثلا شفافیت مالی و مبارزه با تروریسم از این چیزا. 41 موضوع کلی داره، ذیلش هم یه عالمه سرفصل و ایناست. مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید نکرد. به دو دلیل باید میرفت مجمع. یه دلیل این که چون شورا تصویب نکرد، مجلس پافشاری کرد، اختلاف بین شورا و شورای نگهبان و مجلسه، باید بره مجمع حل اختلاف کنه. از طرفی چون جزء سیاست‌های کلی نظامه، باید مجمع اظهار نظر کنه. به دو دلیل رفت مجمع. مجمع چقدر وقت داره؟ یک سال. یک سال بررسی کردن، شما بگو فرصت سوزوندن یا بگو خوب عمل کردن. من سعی میکنم ارزش گذاری نکنم که اصل بحث جانم. هرچه بود فرصت یک ساله گذشت، درست شد؟ وقتی فرصت یک ساله گذشت، خیانت کرد مجمع یا خدمت کرد، هر کدوم دیگه امکان تاییدش نیست. الان اگه پشیمونم بشه مجمع دیگه نمیتونه تایید کنه چون فرصت گذشت. شورای نگهبان هم الان پشیمون باشه نمیتونه تایید کنه چون فرصت گذشت. راهش چیه؟ اگه کسی بخواد این موضوع رو برگردونه، بعد دوباره لایحه بدن مجلس، تصویب بشه، شورای نگهبان تایید کنه، مجمع به عنوان سیاست‌های کلی چون اون تایید کرد دیگه مخالفتی نکرده، تایید کنه، تموم میشه. پس الان بعد از یک سال دیگه موضوع FATF مرده، یا بگو شهید شده است، یعنی دیگه موضوع در کار نیست. اینی که رئیس جمهور محترم که حقا استاد جنگ روایت هاست سخنرانی میکنه و میگه چرا نمیذارید بانک های ما با دنیا ارتباط بگیرن، کی تصمیم گیره تو کشور؟ خب آقا بسم الله، همین الان ما تایید میکنیم، میتونیم؟ دیگه نمیتونیم، شما باید لایحه بدید دوباره. کسی دیگه الان تصمیم گیر نیست، فرصت تمام شد، درست شد؟ چرا ایشون راجع به موضوع صحبت میکنه؟ چون رخداد گذشت، ولی روایت از رخداد حداقل تا یه ماه آینده کار میکنه. اصلا همه فرض کنید مجلس بگیرن برای توبه دعا کنن که غلط کردیم، هم دیگه مجمع نمیتونه مسئله رو برگردونه. بیان این اصلا دیگه اثر روی بهبود روابط بانکی نداره. اگر هم این ادعا درست باشه، باید برگشت لایحه رو عوض کرد. چرا راجبش حرف میدن؟ راجبه چیزی که تمام شد و قابلیت اجرا فعلا با این شرط موجود نداره. برای اینکه روایتش کار میکنه تو فضای افکار عمومی جامعه. به این میگن هنر جنگ روایت ها، یعنی از مرده میشه موشک درست کرد علیه حریف. عرض کردم نمیخوام بگم جنگ روایت ها حتما یه چیز قبیحی از زهرا این کار کرده، بسته به غرض داره. دقت میفرمایید؟ لذا چیزی که از بین رفته خودش کارایی نداره، میشه براش موج درست کرد و نخوابه این موج. همه جای ما همینطوریه. بیماری های واگیردار، ویروس های کشنده، بیماری های خطرناک صدها و صدهاست. اینی که ما تو جنگ روایت ها برای اینکه ذهن ها رو از یه مسئله پرت کنیم به سمت یه مسئله دیگه، کدام روایت را پین کنیم روش فشار بیاریم، اون به غرض تو جنگ روایت هاست. دقت میکنیم؟ میشه از یه بیماری که انقدر کشنده است که سرعت کشندگیش بی نظیره تو فضای جنگ روایت ها به یه سرمخوردگی تقلیلش داد، میشه یه سرمخوردگی مدل جدید و به خطرناکترین بیماری قرن تبدیلش کرد. چون شما با واقع سر و کار نداری، با روایت سر و کار داری. دقت میکنی؟ اصلا قدرت رسانه جنگ روایت هاست که افکار عمومی رو مدیریت میکنه. حالا اینا رو عرض کردم وارد مثال تاریخ اسلامیش بشه. برای اینکه این بحث رو من گفتم دیروز، اینا که داریم میگیم و من به خاطر خطری که احساس کردم و اتمام حجت این بحث رو خیلی جا تو این فاطمی دوم عمدن فقط یه بحث گفتم. از 11 جلسه اول 10 جلسه بود، یه جلسه هم تندیش شد، یه جا 11 جلسه، یه جا یه جلسه، و فقط جلسه میرم بیرون سرفصل رو یادداشت میکنم که قیافه بعضی آشنا بود. حالا خلاصه ببخشید اگر حرفی زدم که در گزینش اشتباه کرد. از این چیز موهوم خیلی علیه ما استفاده شد. نمونای کوچیکش که الان نمیخوام واردش بشم، قتل عثمان که انداختن گردن امیرالمومنین. اینقدر مرد بوده امیرالمومنین صلوات الله علیه که فرموده ما سرنی ولا ساعنی. من از مرگ عثمان ناراحت نشدم، با اینکه متهم شده بوده، من ناراحت نشدم اون کشته شده، ولی خوشحالم نشد. من کاری در قتل اون نکردم ولی ناراحت نشدم از مرگش. خیلی امیرالمومنین آقاست، حضرتو متهم کرده. از اینا زیاد داریم فراوان. شاید عرض کردم اینو که هارون اومد کنار قبر مبارک حضرت موسی، حضرت رسول، گفت یا رسول الله ببخشید آقا جان، من خیلی به خاطر شما تحمل کردم. این پسر شما موسی بن جعفر انسجام جامعه رو به هم ریخته، اتحاد جامعه رو خراب کرده، امنیت ملی رو بیچاره کرده، بین مردم داره تفرقه و فتنه معاذ الله درست میکنه. مجبورم او رو از عرصه اجتماع حق شهروندیش رو سلب کنم، بذارمش زندان، برای اینکه جامعه اسلامی داره آسیب میبینه. حالا عجیب اینه که تنها امامزادهی که چون از موسی بن جعفر قیل از اینکه امامزاده هم هست، تو درگیری های رسمی کتککاری و شمشیرکشی و اینا علیه بنی عباس کاری نگرده در دور امام کاظم سلام الله، خود امام کاظمه ها، ولی او میگه میده کنار قبر پیغمبر افکارونم آماده میکنه. میگه من مجبورم، خیلی تلاش کردم، بالاخره مدارا کنم، نمیشد دیگه آقا، مجبورم بذارم زندان. یکی از این نمونام اینه. شما ببینید چه کردن. دو سه تا درگیری داشتن مسلمین غیر از شیعه، درگیری ذهنی، دغدغه، بعد اینو حل میکردن. دغدغه یک، فرق مسلمین تازه تأسیسن، در بهترین حالت قدیمی ترین حنفی ها هستن، حدود 120 فقهشون برمیگرد، یعنی 120 سال فاصله داره از پیغمبر و اعتقادشون حدود 200 سال. بقیه از اینا دورترن. دینم که باید قدیمی باشه، چون باید به اصل برگرده، نمیشه جدید باشه. دین جدید فحشه. دین باید برگرده به پیغمبر. قدیمی ترین مکتب توی این رقابت حساس شیعیانن که خودشون مدعیان ما زمان پیغمبر بودیم، یا در دوره سقیفه پیدا شدیم، یا مخالفین شیعه میگن که وقتی عثمان کشته شد شیعه به وجود اومدن. یعنی علال حساب سال 35، یعنی 80-90 سال قدیمی تر از قدیمی ترین فرقه بعد از خودشون که الان هست. تو خیلی فرقه بودن رفتن نیستن. از اینا که الان تو مسلمین داریم یه میلیارد و نزدیک 100 میلیون حنفی داریم که اینجوری که عرض میکنه. قدیمیش اینان. شیعه ها 80 سال 90 سال جلوترن. خب باید این یه فکری بالش بشه. دو، وقتی عثمان کشته شد یه سوال عجیبی به وجود اومد. 40 روز عثمان محاصره بود. عده‌ای از اعیان صحابه در قتل او شریکن. عده‌ای از بزرگان صحابه نشستن نگاه کردن تا عثمان کشته شد. اونی که هیچ دخالتی نداشت امیرالمومنین فرمود من ناراحت نشدم. حالا دقت کنین، هر مکتبی قدیم اتکای خودش، اعتمادش، تکیگاهش به یکی دو تا گزاره اعتقادی برمیگرده. ما شیعیان اسمت امام، اصلا روش شناسی فقه ما با فقه اهل سنت از زیر بنا متفاوته. چرا؟ چون ابو حنیفه اونا یه مجتهده، امام صادق ما امام مجتهد نیست. درست شد؟ روش شناسی روش فقه ما با هم فرهم فرق میکن. اگر این آسیب ببینه هیچی از شیعه باقی نمیمونه، و اگر این آسیب نبینه هر جا رو بزنن هنوز ساختمون سر پاست. برای برادران غیر شیعه چی اصل؟ عدالت صحابه اصل. اینا همشون بهشتی هن، همشون راستگو هن. خب عثمان که کشته شد یه بیچارگی به وجود اومد. عده از اعیان صحابه کشتن عثمان و عده هم تماشا کردن 40 روز. آقا شما داشتی میمادی جلسه ببینی؟ عوض میخوام یه حیوان رو دارن میزنن و میستی جدا میکنی، نه چیکار داری میکنی؟ یا مثلا میگی ولی وایستده بودم داشتن یه آقای رو مثلا این سالات شیرازی ازش درست میکردن و هیچ ناراحت هم نشدن. معنی داره این حرف؟ معنی این که تو ذهن شما آدم صدامی شمری چیزی باشه دیگه، یعنی آدم عادی ولو نامسلمون خونش محترم نمیشه کشتش، نمیشه ناراحت نشد. پس اگر اینا کشتن بزرگان صحابه، پس عدالت آقای عثمان، چون عدالت عثمان اگه سلب بشه این حکم کلی عدالت صحابه نقض میشه. درست شد؟ اون ورش رو بگیری بگی این اعیان صحابه غلط کردن زدن عثمان رو کشتن، خب پس میشه یه عده‌ای از اعیان صحابه غلط کردن، گناه کردن، آدم کشتن. یعنی دو طرفش نقض عدالت صحابه است. چه عثمان مظلوم کشته شده باشه چه به حق. درست شد؟ این دو تا مسئله، مسئله بغرنجیه. اینو باید چجوری حل کنن؟ گردن کی بندازیم اینو؟ گفتن که خب این یه یهودی زاده یمنی الاصلی بوده به اسم عبدالله ابن سبا، این بوده که این کارو کرده، این بود که با بدعتگری و ادعاهای الوهیت برای امیرالمومنین عده‌ای رو از بین اصحاب جدا کرد، شیعه به وجود اومد. این برای اشکال اول. پس یه جریان انحرافی بدعتی ان اینا، اسلام اصیل نیست. این برای اون دغدغه اول. برای دغدغه دوم، این رفت سر صحابه رو گول مالید، عده‌ای از طرفداران گول مالیده شده این فضای گلالود و فرصت طلبی کردن، عثمانو کشتن. پس مشکل عدالت صحابه هم حل شد. درست شد؟ شما اگه دوست داشتید حتما به روی این موضوع وقت بذارید که اصلا عبدالله ابن سبا چند تا خبر ازش در تاریخ هست. یه آدمیه در سطح بقال سر کوچه ما، همونقدر مسخره است که بگن سخنان امروز کاشانی در بضعت الرسول قیمت نفت را در نمیدونم قیمت جهانی نفت و سبد اوپک رو تغییر داد. این کلمات اینجا اینقدر دیگه نفوذ نداره. آخه اندای نیمروخ عبدالله ابن سبا شخصیت شد نگاه کنین. حالا اصلا بعضی گفتن نبوده این آدم، به نظر ما بوده، تا یه آدم منحرفی بوده، یه آدم لاعبالی بوده با یه دامنه تأثیر بسیار بسیار بسیار، حالا شاید 5 نفرم 10 نفرم 4 نفرم در تأثیر این بود. این لاتولوتایی که استفه دارن خلاصه تو قهوه خونه 4 تا طرفدار دارن، این که دیگه نمیتونه قیمت جهانی نفت رو تکون بده که آخه. مثلا چرا این حرف باید زده بشه؟ چرا از یه همچین چیزی اینقدر قول درست بشه؟ برای اینکه دو تا دغدغه رو بتونه کاور کنه، بپوشونه، مدیریت کنه. این کارو کردن. برید ببینید کیا تولید کننده خبر عبدالله ابن سبان. جالبه، کسانی که تمام مسلمین با افکار مختلف، اونها رو مشهورترین دروغگویان بین اهل تاریخ میدونن، مشهورترین دروغگویان مثل سیف ابن عمر. نه ما شیعه ها بگیم دروغگوان، من تقریبا خبره نمیشناسم این آدم ها رو به مشهورترین دروغگوان. طبیعتا وهابی ها تلاشی میکنن از این بنده خدا اراده ایستیت کنن که این خیلی هم دروغگو نبوده، عمدی دروغ نمیگفته مثلا. و این مسئله رو عرض کردم بالا نگرش دارن، چون اینجوری راحت به شیعه ها میگیم سبعی. الان تو عربستان یکی از فحشایی که به شما میدن تو حج ممکنه متوجه نشین که میگن سبعیه. سبعیه یعنی ریشه شما یهودیه، حاصل یه انحراف و بدعت و تفرقه اید. درست شد؟ اصلا اصلی نداشته موضوع، ولی این براش ساخته. یه چیزی جالبتر درست کردم، بذارم یه خاطره بگم. یه خاطره تلخ و شیرین دارم من، خودم درک کردم، من براش گریه کردم، من براش خندیدم. حالا سعی می‌کنم گریه‌دارش رو نگم برای شما. تو ببینید تا وقتی جون داره یه خبر میشه اون بالا پینش کرد. یه شما تا وقتی ببخشید گندش در نیامده باشه یه چیزی رو سنجاق می‌کنید دیگه. مثلا اطلاعیه ده اول محرم پارسال که سنجاق نگر نمی‌داری که. ها؟ این خاصیتش از دست میده. تا وقتی خاصیت داره سعی می‌کنی اینو ازش استفاده کنی. این کارو کردن در مورد عبدالله ابن سبا. ببینید ما تو بستگانمون یه جوانی از دنیا رفت، خدا هم امواتو بیامرز، 35 سالش بود، چند تا بچه داشت، کوچیک 3 سالش بود، یه پسر 3 ساله. بعدن من از خود او هم پرسیدم، ما چون نگاهمون تاریخی و همه چی از این زوایای خلاصه تاریخ نگاری نگاه میکنیم دیگه همه چیزو، چون اینا تو فهم تاریخ اثر داره کما که شما ازش استفاده میکنید. این میگو من فهمیده بودم بابای من از دنیا رفته، ولی دوست نداشتم این حرفو بشنوم، یعنی نمیخواستم با این واقعیت طرف بشم. 3 سالش بوده دیگه. بابا این عکس بابا این روی هجله سر کوچه زده بوده. این میپرسه برای چی عکسو زدن؟ به این میگفتن بابای تو چون مثلا میخوان بهترین آدم محله تو ازش تشکر کنن عکسو زدن. نمیشه باشه. بعدا خودش میگه من میدونستم الکیه، دوست نداشتم اونو بشنوم. یه دختر بچه 3-4 ساله یه هم بودی خود تخص بود تو فامیل ما، اینا با هم همبازی بودن طبیعتاً 3-4 ساله. به این گفته بود میدونی عکس بابات چرا اینجا زدن؟ تو برچه گفته بود چون بابات مرده. آقا تا اینو شنیده بود یه فصل مشبه ای کتک زد اینو. وقتی اومدن پرسیدن چی شده، گفته بابات مرده. حتی مادر دختر گفته بود چشمت کور. چرا؟ چون فعلا همه حق به این پسره میدادن تو بار اول. اعصابشو خرد کردی بچه رو. فردا دوباره دیدن اینا درگیر شدن، دوباره داره اینو میزنه. اومدن چی شده؟ گفت همون قبلی. تا فردا هم این جا داره همون قبلی. چون میگه آره دیگه هنوز بچه عصبانی. هفته بعد جمع شدن دوباره زد، اومدن گفت همون قبلی. یعنی تا وقتی که این همون قبلی موجه قلم داد بشه میتونه اونو بزنه. یعنی هنوز دقت داریم خالی نشده. دقت می‌کنی؟
این ماجره عبدالله ابن سبا رو ببینید، همین کار رو باش کردن، انحراف فرقه تشیع انداختن گردنه. عثمان رو کی کشته؟ همون قبلی، عبدالله ابن سبا. اینا یه مسئله دیگه به وجود اومد، جنگ جمل شد. آیه صریح قرآن داره و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونهات. عایشه متاسفانه راه افتاد، جمعیتی رو با خودش آورد، اقل روایت ها 5-6 هزار کشته، اکثرش 30 هزار کشته. 5 هزار، 6 هزار، 10 هزار، 15 هزار، 20-25، 30 هزار نقل شده. خب اولین جنگ مسلمان با مسلمان، اولین فتنه اینجوری اسلامی، اولین بار مسئله بغی در جهان اسلام به وقوع پیوست. چون تا قبل از این مسلمانی با بقیه مسلمان ها درگیر نظامی پیدا نکرده بود به این شکل گسترده. و انقدر به شما بگم این مسئله فاجعه است از نظر اعتبار. امیرالمومنین در خطبه 156 فرمود اگر عایشه از من کینه نداشت اینجوری خودشو نابود نمیکرد. یعنی نه به خاطر دشمنیش با من، امیرالمومنین فرمود اگر کینه نداشت شخصیت خودش رو حفظ میکرد، چون شخصیت خودش هم تو اعتبارش نزد افکار عمومی طرفدارانش متزلزل شد به شدت. فرمود چون کینه داشت. آدمی که کینه داره حاضر خودشو یه وقت انتحار هم بکنه برای اینکه آسیب به طرف مقابل بزنه. خیلی ممنون. یه صلوات اگه من اللهم صل علی محمد و این اومد هیچ جوری هم نمیشه اینو توجیهش کرد. آخه یه کاریشون اومد این وسط و جنگ درست کرد و بیت المال بصره غارت شد و این همه آدم کشته شد و خدا مستقیم به 9 نفر آدم یه آیه جدا داده. آیات قرآن برای همه مردم زمان پیغمبر و تا قیامته. و قرن فی بیوت کن نمال 9 نفر فقط. یعنی شما و شما و شما و شما و شما 9 تا بیشینید تو خونتون. دیگه چیکار باید میکرد؟ دیگه من کن تو مولا نمیگه، مولا رو نمیفهم یعنی چی؟ کسی نبوده این آیه رو خلاف این معنا کنه. سوده بنت زمعه همسر پیغمبر حج دیگه نرفت. گفت من زمان پیغمبر حج هم رفتم، قرآن فرموده و قرن فی بیوت کن. آیه برای 9 نفر فقط. یه آیه خدا فرموده فقط برای 9 نفر. فتنه زمد این چقدر سنگینه که خدا اینجور سرمایه گذاری کرد. یه آیه برای 9 نفر، یعنی مخاطب 9 نفرن. خب این همه آدم کشته شد، آیه میگه نرو، اینو چیکارش کنیم؟ آدم همون عبدالله ابن سبا شلوغ فلوغ کرده بود، درگیری بین مسلمین شده، عایشه رفت این وسط جدا کنه و شد جمل. اینه بخواست بره دیگه با این قدرت هر چقدر میگه میگه تا ببینه چقدر جواب میده. صفین چی؟ همون. خوارج چی؟ قتل علی ابن ابی طالب رضی الله علیه چی؟ همون. تا جایی که جا داشته باشه، تا جایی که بگه ولمون کن دیگه، چیز درست کن. از یه مسئله‌ای که نبود، سابقه نداشت، چیزی ریشه ای نداشت، راحت میشه درست کرد مسئله رو. راحت. حالا من برگردم بحث رو جمع‌بندی کنم تحویل بدم. داشت بردن آدم اگه تو جنگ باشه، موازنه قدرت نباشه، اسلحه نباشه، فشنگ نباشه، کاری نداره، میره از دشمن میگیره میاره خرج میکنه، که خیلی خطر بزرگ میشه. وقتی که وسط جنگ وایستاده بهش خبر بدن جنگ تموم شد، آشتی کنانه، الان صدام و امام میخوام با هم فالوده بخورن، این اگه همچین احساسی بکنه ممکنه تفنگش پر آمادن باشه، دشمن هم در سیبلش قرار گرفته باشه، ولی دیگه شلیک نمیکنه. بهترین روش از کار انداختن نیرو در جنگ چیه؟ تخدیره. یعنی یه کاری کنی
او حس جنگش از دست بره، هپروتی بشه. جنگ الکترونیک چیکار میکنه؟ همین کارو میکنه دیگه. موشک شما میخواد بخوره، جنگ الکترونیک به رادار او مخابره میکنه، این قناریه داره میاد، نمیزنه تش اینو، چون اینو دشمن نمیبینه تش، بعد میاد میزنه. اینو الاسد همجوری زدن دیگه، اول کاری کردن که او موشک ها رو موشک ارزیابی نکنه. جنگ الکترونیک چه کار میکنه؟ روی مشاعر اون سیستم امنیتی دستکاری میکنه، او دیگه دشمن و دشمن نمیپندارد، موشک را موشک نمیدانه. همین جنگ الکترونیک تو بعضی جنگ روایت ها این شکلی میشه که شما دشمن و دشمن ندونی یا زمان درگیری رو خاتمه یافته قلم داد کنی. دقیقا این که من هر روز هی تکرار کردم، اون آقایی که خیلی به آب علاقه داشت هی سخنرانی میذاشیم و میگفت ماجرای سقیفه تمام شد، چرا به اینا میپردازید؟ اون یه جور جنگ الکترونیک داشت میکرد، دوره این حرفا گذشته است. میخواست بگه آقا تفنگتم تو جنگ الکترونیک پره، شلیک نکن، تموم شد، جای دوست و دشمن اینا دوستن دیگه، تمام شده، مسئله از انتفاع افتاده دیگه. خطرناکترین کار اینه که کاری کنی که نیازی نیست مهماتشو از بین ببری، دیگه این حس جنگ نداره. بزرگترین خطری که امروز جامعه ما رو درگیر میکنه و درگیر کرده، زود باوری ایجاد میکنه، یه مطلب رو میخونه باور میکنه، چون بین اینکه خیرخواه براش پیغام بفرسته یا یه دشمن تفاوتی قائل نیست، چون حس جنگ نیست. حس جنگ نیست بابا، این از هیچ میتونه برای شما یه کاری کنه که مشاعرتو تکون بده، از دستگاه محاسباتی تو به هم بزنه. حالا اون روایت که من قبلا چند بار تو براءت خوندم و اینجا میخونم که امام معصوم فرمود از دجال خطرناکتر کیه؟ دجال نماد انحراف هستن، ضرب المثل میخوان بگن که این منحرفه میگن دجال، مثل متکبر که میگن فرعونه، به منحرف میگن دجال، رئیس منحرفین و انحراف ایجاد کنندگان عالم دجاله. امام میفرماد از این فتنه دجال، رئیس منحرف کنندگان، فتنه شدیدتر از این چیه؟ فرمود از اون کسی که از حب ما اهل بیت میگه، از بغض ما میگه نیاز نیست، از بغض دشمنان ما. چرا؟ برای اینکه کسی که خیلی عشق اهل بیت داشته باشه، محبت داشته باشه، شما اسم اهل بیت بیاری من پس بیفتم، باورم میکنی، میگه عجب ولاییه، عجب آدم حسابیه، این حال خوشی داره، باورم میکنی. و وقتی من بیام بگم با دشمنان خدا دشمنی نکنید، این همون جنگ الکترونیکه، رو دستگاه محاسباتی شما اثر میذاره. فهمی فرمانی چقدر دقیق فرموده امام معصوم، این از فتنه دجال شدید داره، اون مشاعرتو به هم میزن. حالا بازم من اینو تکرار کنم که بالاخره معلوم نیست ما که دیگه هم دیگر ببینیم، توفیق باشه، خدا با کسی قرارداد عمر نبسته. این فاطمیه گذشت، اقلن 20 میلیون عزادار داره از زهرا، اقلن تو محاسبات تو کشور. این 20 میلیون اگر 20 میلیون اطلاعیه تسلیت خالی برای حضرت تو دنیا مخابره کرده بودن، به گوش خیلی ها مظلومت حضرت رسیده بود، نرسید، بنزی که باید برسه نرسید. در خونه هامون یه پارچه سیاه خالی، همین این پارچه سیاه ها ارزون ترینش و یه متر در یه متر عزاداراش نزدن، چون حس جنگ نداشتن که شاید یه نفر رد شه بگه چرا این خونه سیاه زده، اون یکی چرا سیاه زده، اون یکی چرا سیاه زده. من این شبا با اسنب این ورم ورم می رفتم، همه جا می سوزه، می خوام بگم که برای چه جا مشکی تنت کردی؟ نمی دونم. خیلی از اینا مشکلی ندارن با اهل بیت، نمی دونه اصلا گردن ماست. حالا یه چیزی بگم بحث رو جمع کنم که بازم تکرار، این حرف رو من هر روز دادم، امروز با یه تغییر دیگه دوباره میگمش. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها روحی الفدا فقط قصدش این بود که به مردم زمان خودش بیان کنه من با حاکمیت خوب نیستم، یه سری کار رو انجام داد برای اونا، خطبه فدکیه، خطبه با زنان انصار، شب در خونه انصار و مهاجر رفتن، گریه کردن سر قبر حمزه سید الشهدا، اون دو نفر رو راه نداد، بالاخره اومدن رو برگردون، اعلام کرد نفرینتون میکنم، درسته؟ اینا برای حاضرین اون عصر بس بود برای اینکه خود واقعه هجوم که امیرالمومنین اون شکلی بردن مسجد بس بود برای اینکه مردم روزگار فاطمه زهرا سلام الله علیها بدونن حضرت زهرا با این حکومت خوب نیست، بس بود دیگه. یعنی شما ای تو مدینه زندگی میکردی شک نداشتی که فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام با حکومت خوب نیستن، حتی طرفدار حکومت بودی، میگفتی اینا خوب نیستن ولی اشتباه مثلا میکنن، فوقش اینجوری میگفت. در این که این دو بزرگوار با حکومت خوب نیستن شک نمیکردی. ها پس چه نیازی بود که حضرت شبانه دفن بشه؟ برای مردم زمان خودش نبود، برای ما بود. ما هی تکرار کردیم این روزا که ما اصل واقعه رو که ندیدیم، ما با روایت به واقع اتصال پیدا میکنیم، درست؟ مردم زمان خودش یقین داشتن با حکومت مشکل داره حضرت. چرا فرمود شبانه من رو دفنم کنیم؟ اقلش اینه که شما فکر کنید این دفن شبانه چه مصیبتی برای بچه هاش بوده. چرا این مصیبت رو بچه هاش تحمیل کرد؟ برای اینکه نسل هایی که اون واقعه رو ندیدن بهشون چیزی برسه. رحمت واسعه فاطمه زهرا بود که خبر به ما برسه. اگر قرار بر این نبود نسل های آینده برسن، نیاز به این کار نبود. همه مردم شهر میدونستن حضرت با اینا مشکل داره. برای هدایت ما سرمایه گذاری کردن، از ما ناامید نیستن، همینی که ما رو راه میدن از ما ناامید نیستن. نه تو لحظه شهادتش ما رو فراموش کرد، نه اون لحظه ای که وارد محشر میشه ما رو فراموش کرد. خوش به حال اونهایی که خبر مظلومیت او رو کمک میکنن به دیگران برسه. همه این سرمایه رو مثلا نیازی نداشت به این کارا. من همیشه عرض میکنم وقتی وارد محشر میشه که روز سلطنت اوست، همیشه من این عرض کردم روز قیامت که آقا محرم نامحرمی در کار نیست. شما خیال کنید برای این که مثلا نامحرم ها نبینن، در بعضی روایات به انبیا هم میگن سرتون رو پایین بندازی. اون روز روز ظهور سلطنت صدیقه طاهر است. یا اهل المحشر نکسو رؤوسکم، ما اونجا باشیم گردن افرازی میکنیم،
نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الى الجنه.
خوش به حال اونایی که کتک خوردن در راه معرفی از زهرا، اون روز اونا همه آمادن. اعتبار بقیه افراد به امامشون روز قیامت.
یوم ندعو کل اناس به امامهم. ما در زهرا رو امام ائمه میدونیم، همه زیر پرچم او هستن.
این سلطنت رو من مثلا دارم رو منبر لفاظی میکنم، نه آقا، روایت داریم. حضرت تشریف میارن محاضی عرش قرار میگیرن، خطاب میاد یا فاطمه لکه عندی الرضا، هر چه تو راضی باشی امروز همانه، حکمان چه تو فرمایی. خب اصلا ایشون نیازی نداره به وثیقه‌ای برای این که حرف بزنه، ولی برای جمله‌ای که میخواد بگه به یه چیز دیگه هم متوسل میشه. و علی رأسها ثوبا ملتخا بدم الحسین، پیراهن خونی پسرش رو سرش میکشه. چی میخوای بگی که شفیعه محشر با اون شفاعت کبرا بازم پیراهن خونین رو هم زمیمه میکنه؟ من همیشه اینطور میگم، خدا مادراتون رو نگه داره، مادر به نعمت برسه بچه ها رو حتی بچه بدر رو فراموش نمیکنه. صدا درخواستش اینجا چیه قبل از ورود بهشت؟ روایات ما اینطور میگه، میگه یا رب به شیعتی و شیعت ولدی. یه عده بودن طعنه شنیدن، ولی اینا منو دوست داشتن. انشاءالله همه با همه وجود ببینیم روز محشر. کار ما با فاطمه است. حالا من یه جمله روزه بخونم تحویل بدم. امثال من که هیچ ارتباطی ندارن، اصلا دون شأن فاطمه زهرا این که کسی مثل من خودشو نستجیر و لا منتصب به بی بی بدونه. ما خودمونو به شما بستیم خانم. تا وقتی شما مثل امیرالمومنین و حسنین و زینبین دوستدار شما هستن، ما چه بگیم؟ اصلا جسارت نمی کنیم بگیم ما جز علاقمندهای شما هستیم. ناپاک اصلا رو چه به پاک، به طهر طاهر مطهر. محبتش ما رو بیچاره میکنه که اصلا درکی مثل من از اون نداریم، فهمی از اون نداریم. و وقتی یه نعمت، هر چه نعمت بزرگ میشه، از دست دادنش سخت‌تر میشه. هر چی نعمت بزرگتر، فقدانش هم سخت‌تر. یقولون ان الموت صعب علی الفتا. این منسوب به امیر المؤمنینه. میگن مرگ جوان سخته. حضرت میفرمون مفارقت الاحباب والله اصعب. جدایی دوستان از همدیگه به خدا سخت‌تره. کسی اصلا حال امیرالمومنین خبر نداره این روزا. چیو از دست داده؟ دیروز تو شعر گفتن، لابد شاعر اینو دیده بوده که گفته امیرالمومنین صلوات الله علیه اهل این که به عالم بد و بیرا بگه نیست، به روزگار. اصلا این خلاف شعره. کسی به روزگار میگه اف بر دنیا. ولی بالای سر از زهرا سلام الله علیها که نگاه کرد، نگاه به آسمون کرد، فرمود آسمان زشت شده. چون در روایت داریم که پیغمبر فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه. اگر همه زیبایی های عالم وجود، همه کمالات، همه مکارم اخلاق، همه و همه و همه در یک جا جمع بشه، بشه یک جسم، اون میشه فاطمه زهرا. بعد دیگه پیغمبرم اعتراف کرد که زبان الکن از وصف اوه. فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگر همه خیرات و برکات و صفات کمالی جمع بشه اون میشه فاطمه. بعد برای اینکه فکر نکنید شناختید، فرمود بل هی اعظم، بلکه از این بالاتره. امیرالمومنین همه زیبایی ها و کمالات عالم رو یه جا دفن کرد. بر همین با آسمون که نگاه کرد، همون آسمون رو هیچ وقت اینقدر زشت ندیده بودم. این متنی رو که هی ما خوندیم، دیروزم تکرار کردیم، یه جمله اضافی ویرانگر داره توش. بخاری که میگه فاطمه زهرا قهر کرد، ناراحت شد، با اونا صحبت نکرد. فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلن، شبانه علی ابن ابی طالب رو دفن کرد. ولم یعذن بها ابوبکر، تا اینجوری که میگه او رو خبر نکردن، اجازه ندادن در نماز شرکت کنه. بعد یه جمله راجع به امروز امیرالمومنین گفته، میگه و کان لعلی وجه حیات فاطمه، تا فاطمه بود علی اعتباری داشت، مراعاتی میکردن. فلم ما ماتت استنکر وجوه الناس، از دنیا که رفت مردم علی رو میدیدن انگار غریبه میبینن، نمیتونست که بره با بچه ها سر قبر فاطمه راحت بمشینن. تو بعضی نقلا من دیدم کنار حجره‌ای که عقیل داشت تو بقی مینشستن رو خاک، با همدیگه 3-4-5 تایی گریه میکردن. گاهی دلش آرام نمیشد، دلش میخواست بین سر قبر حضرت زهرا، ولی روز بود. نوشتن بین قبرهای بقی را می رفت، می گفت وقفت علی القبور مسلمن، بین قبرها را می رم، با تو حرف می زنم، به تو سلام می کنم. وقفت علی القبور مسلمن قبر الحبیب فلم یرد جوابی، دیگه جواب تو رم نمی شنم. امان از یادگاری های فاطمه. حالا که دلشون خیال ها راحت شد از این که فاطمه زهرا از دنیا رفت، دیگه حالا هی خاطرات اون مرور میشه. من این جمله رو همیشه میگم آخر جلسه، امید دارم امام زمان به ما نظر کنه، ما رو از عزادارای حضرت زهرا قرار بده. اگر این رو که میخوام عرض کنم که منم نمیتونم بازش کنم، اگر کسی اینو درک کنه اون وقت میفهمه که چرا امیرالمومنین فرمود یک دهافیها مؤمن حتی یلقا ربه. بالای سر از زهرا در مورد خودش فرمود اما حزنی فسرمد، این جگر من خنک نخواهد شد. بعد نسبت به شما هم فرمود یک دهافیها مؤمن حتی یلقا ربه، شما هم یکی یکی جگراتون خنک نمیشه تا از این دنیا برین. به یاد این لحظه عمار اومد گفت آقا شما امام ما هستی، مقتدای ما هستی، منتهی الحلمی، امر به صبر میکنید همه رو، آرام هم هستی، آرام آرام گریه میکنی، اما بعضی وقتا میبینم زجه میزنی، یاد چیزی میفتی، به کسی نمیتونی حرف بزنی. مغتسل یعنی اون تخته یا سنگی که متوفا رو روش قرار میدن. میخواست حضرت بفرماد فاطمه از من رو میگره، پنهان میکرد، ولی دستور داده بود که از زیر لباس آب بریزم، لذا مجبور بودم دست بکشم. یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی رو مغتسل قرار دادم، شروع کردم به آب ریختن و دست کشیدن، وجد تو ضلعها، دستم به اون استخوان